Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. خب بحث ما در ارتباط با این بود که مبانی در واقع نگاه تمدنی رو در فرمایشات آقا روشن کنید و نشون بدیم که این نگاه تمدنی که ما از در واقع میخوایم در باره فقه حکومتی و فقه تمدنی سخن بگیم نکاتی است که از آقا در فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه اول بار دیدن و به عنوان شاید یکی از بهترین شعارهان اندیشه از امام اصرار دارن که این مبانی در نظرات امام برای اولین بار وجود آمده. عبارتی رو من از ایشون تحقیق میکردم و قرار شده بود مادرس بحثمون این عبارات پیدا کردم، دیدم در باره فقه سیاسی و سابقه عمیق این فقه سیاسی مطالب ارزشمندی آقا دارن. بعد میفهمم که این فقه سیاسی که سابقه بسیار عمیق و مستحکمی داره اصلش مربوط به انقلاب اسلامی نیست، تبیل آقا 1796 سابقه فقه سیاسی در شیعه سابقه عمیقی است، لیکن یک چیز جدید است و آن نظام سازی بر اساس این فقه است. این فرمایش مهم است آقا که مورد اصرار ماست که نظام سازی بر اساس این فقه که این را امام بزرگوار ما انجام داد. اصرار دارن که این کار است امام بود، قبل از ایشان کسی دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف یک نظام به وجود نیاورده. بحث ما تقریبا سر این قضیه است که میخوایم مبانی این دیدگاه رو در بیاریم و مبانی این دیدگاه رو در بین شاگردان حضرت امام مثل خود آقا، مثل مرحوم آقای طاهری، مثل آقای سعد که مشخصا یا استاد بزرگوار مسعود الله جوادی و استاد مسعود الله مصباح مطرحه، اینها رو بررسی کنیم. لذا ملاحظه میکنیم آقا از سال 90 اصرار دارن که این کار را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کسی دیگری خلاصه یک نظام به وجود نیاورده بود. اول کسی که در مقام نظر و در مقام عمل، و من عرضم این بود که اصرار آقا اینه که هم حیث نظری نظام سازی و حیث ایجاد و تحقق این نظام در هر دو بود امام پیش قدم بود و پیش قدم این امام فقط در حیث اجرا نبوده که ما بگیم امام به خاطر انقلاب اسلامی و تحقق انقلاب اسلامی خلاصه برجستگی پیدا کرده. نه، نظر آقا اینه که در مقام نظر و در مقام عمل تو عمل یک نظام ایجاد کرد. برام توضیح میدم که امام بزرگوار ما مبنی سالانه دینی را مطرح کرد، مسئله ولایت فقیه را مطرح کرد، بر اساس این مبنا نظام اسلامی بر سر پا شد. این اولین تجربه است. خب حالا این دو با سابقش در دوره صفویه و کارهای مرحوم محقق کرکی و دیگه از علماء دلسوز ما در اون جریان مقایسه میکنن که ما هم در اکثر بحث قضاوت کرده یک ملایی آن هم در حد محققه، در حد محققه کرکی ما آن عظمت بود. ایشان میشود رئیس قضاوت، مثلا قضات را معین کنند، بیش از اینها نیست. نظام حکومت و نظام سیاسی جامعه بکمنداریه دقیقا بکنم نکته مهم حضرت آقا، نظام سیاسی و نظام جامعه باید بر اساس فقه باشه. اونجا به نظام کاریست که امام بزرگوار ما انجام داد. امام مسئله ولایت فقیه رو در نجف استدلالی کردن و بحث کردن، بعد هم در مقام احمد این رو پیاده کردن و آوردن شده نظام اسلام. یه فرمایش دیگر هست آقا در این رابطه داشتن در سالگرد به دهنت از امام امسال که این تکمیل میکرد این مطلب رو. آقا میفرمودن که مسئله این که ما میگیم نظام سازی رو امام انجام داد، نظرمون این نیست که بحث ولایت فقیه یعنی نظام سازی. خیر، معنای نظام سازی فقه این نیست که ما بگیم بحث ولایت فقیه وارد فقه شد. نه خیر، بحث ولایت فقیه تعبیر قشنگی که امسال داشتن در مهنت امام سابقه 1000 ساله دارن، بلکه به این معناست که باید به مسائل و جزئیات ولایت فقیه الزاماتی که نظریه ولایت فردی و مردم سالاری دینی ایجاد میکنه اینو امام باید فکر کرد. حالا ما بحثمون سر این نگاه و این الزامات امام آقا فرمودن که امام رضوان الله تعالی علیه آمدن مسئله مصلحت نظام رو وارد فقه کردن. مبحث مصلحت نظام وقتی وارد فقه میشه و تعبیر آقا اینه که امام با روش فقهی جواهری آمدن مصلحت نظام را با استفاده از متد فقه جواهری در سیستم استنباط فقهی وارد کردن. خب عنایت کنید این معناش اینه که امام یه مبنایی داره که مثلا حکومت اسلامی حکومت حکم اولی و مقدمه بر همه احکام الهی. اگر حکومت حکم اولی باشد و مقدم باشد، مصلحتی که ناظر به تحقق یا حفظ این حکومت وارد نظام فقهی ما میشه، میشه مبدا بعضی از بحث‌های فقهی. اگر یه فقیهی آمد مسئله مصلحت نظام را با اون الزام که حکومت حکم اولی است و مقدمه بر همه احکام وارد فضای فقه کرد، الزامات این نگاه را اومد حاکم کرد بر ابواب مختلف فقهی که انشاءالله بعدا بحث میکنیم که این هم بسید نگاهی امام دارد در زیر بحث لازرت ریشه این حرف اونجا هست. امام رضوان الله تعالی علیه آمد این رو در فقه وارد کرد و نشون داد دکتور جواهری حتی بر اساس مثلا فرمایشات مرحوم شریعت اصفهانی میشه این حرفا رو زد، و اینکه یه حرف مثلا نوع بی‌پایه‌ای باشه که تو فقه سنتی ما یا متد فقه جواهری ما جا پا نداشته رو نظرشون میگه. امام اینا رو وارد بحث فقه کرد. امام این کارو که کرد اون موقع نظام سازی فقهی مثلا نظام اقتصادی ما یا نظام فرهنگی ما یا نظام تربیتی ما، اون موقع نظام سیاسی ما، نظام اقتصادی ما، نظام فرهنگی ما یا فقه های مضافی که ناظر به این هاست نتایج این نگاه شد که ما دنبال اینیم که این مبانی و این نتایج رو از دیدگاه هست امام آقا در آورده، تبیین کرده، بحث کرده. و لذا تعبیر جالبتری دارن ایشون که اسم این نگاه رو میذارن نگاه تمدنی، که باز مورد بحث جدی ما بود. میبینید که یک تحول دیگری که امام به وجود آورد، این رو هم در سالگرد رحلت امام امسال ارائه کردن، تحول در نگاه به دین بود. مردم دین را فقط وسیلهی برای مسائل شخصی، مسائل عبادی در اکثر احوال شخصی می دانستند. فقط برای همین مسئله نماز و روزه و فرض کنید وظایف مالی و ازدواج و طلاق در همین حدود دین را، وظیفه دین و مسئولیت دین و رسالت دین را محدود به این چیزا می دانست. امام برای دین رسالت نظام سازی، این نظام یه نظام اسلام است، هم در عرصه اندیشه و هم در عرصه عمل و اجرا. دو عرصه را توجه کنید. نظام سازی، نظام سازی، تمدن سازی، جامعه سازی و انسان سازی و مانند اینها تعریف کرد. مردم نگاهشان به دین به کلی متحول شد. پس خوب توجه کنید این فرمایشات از آقا نسبت به این مدلی که ما اسمشو میذاریم نگاه تمدنی و به تعبیر ایشون نگاه تمدن ساز، جامعه ساز، انسان ساز دین رو امام رضوان الله تعالی علیه در جامعه به وجود آورد، در حوزه به وجود آورد، و بر اساس این نگاهی که در حوزه علمیه با همون متد فقه جواهری امام در عرصه اندیشه و عمل هم محتوا و هم اجرا امام عهده گرفت، نظام در واقع اسلامی و نگاه تمدنی به وجود اومد. ما دنبال این بودیم که بگیم این نگاه نگاهی است که آقا به مبانی اندیشه هست امام داره، و این نگاه به مبانی با یه قدمت 50 ساله در آراء نظرات حضرت آقا مبانیش رو که معناش تولید فکر اسلامی است برای درست کردن فقه مضاف، برای درست کردن نظامات فقهی از نظام اسلامی. ما دنبال این بحث جدی هستیم که این نگاه را خلاصه مبانیش رو بگیم، تقریباً 5 مبنا براش تعریف کردیم که حالا داریم وارد بحثاش میشیم. اون 5 مبنا منظم شد به 2 در واقع آسیب. آقا معتقدم که ما 5 تا مبنا اینجا داریم که عرض کردم و عناوینش رو، حالا باید تو ورود تحلیلی اون مبانی هستیم که تولید فکر به تعبیر ایشون اسلامی است از کتاب و سنت. و آقا معتقدم که این نگاه در واقع دو تا آسیب هم داره این اون 5 مبنا و این 2 آسیب رو باید خلاصه بحث کنیم ما. بعد گفتیم آسیبا رو آقا کجا مثلا مشخصا بیان کرده؟ آسیبا رو تو بحث مهم سبک زندگی اسلامی بحث کردن آقا، هم مبانی رو بحث کردن هم آسیبا رو. در بحث سبک زندگی اسلامی آقا فرماش مهمشون اینه، این حیث نرم‌افزاری تمدن دینیه. این حیث نرم‌افزاری تمدن دینی که باید در انقلاب اسلامی به وجود بیاد، این نرم‌افزار رو حکومت اسلامی به وجود بیاره، آقا میفرماد برای به وجود آمدن این نرم‌افزار هم مبادی رو باید خوب شناخت و کار کردمشون، هم معاصیم ها رو باید شناسایی کرد. حرف مهم آقا اینه. آقا میخوام بگم اگر این مبانی و این آسیب ها به وجود شناسایی نشه و آموزش داده نشه، دو تا مشکل تو انقلاب اسلامی به وجود میاد. یا ظاهرگرایی به وجود میاد که ما گفتیم آقا این وقتی بحث سبک زندگی اسلامی میکنن میفتن تو همین ظاهرگرایی شدید، یا سکولاریسم پنهان به وجود میاد که این هم که اشاره بشه آقا خودشون تصریح میکنن. ببین آقا میگن اگر کسی اون مبانی رو درست نشناسه یا اون آسیب ها رو درست ریشه‌یابی نکنه، یا میفته توی ظاهرگرایی افراطی که مثلا فکر کنه وقتی میشه که از فکر زندگی اسلامی اینطوره، اینطور بخوش، اینطور بخور، اینطور بخواد، این مسواک رو بزن، این کار رو بکن، در واقع اسمش بودن ظاهرگرایی افراطی. چون ظاهرگرایی افراطی هرگز منتج نمیشه بدون که من اون فرهنگ زندگی اسلامی رو بتونم تو جامعه تبیین و اجرا کنم، یا میافتم تو سکولاریسم پنهان. ریشه این که یا یه حرفایی میزنم غیر قابل عمل، اسمش سکولاریسم پنهانه. نمیگم سکولارم، نمیگم دین کاری به جامعه نداره، اما یه توی حرفای دین رو درست میدم که دیگه تو جامعه قابل اجرا نماشه،
نتیجهش میشه.
چرا؟ چون اون مبانی و آسیب ها رو درست تحقیق نکردن، آسیب شناسی نکردن. یا نه اگر بخوام اجرا کنم تو عمل، اینقدر سطحی اجراش میکنم که میشه اون ظاهرگرایی افراطی. حالا شما یه اندیشه مثل مثلا داعش رو که نگاه میکنید، از تو داعش شما بیرونی داعش رو که نگاه میکنید یه ظاهرگرایی
افراطی اسلامی هم
آقا نظر مبارکش اینه، میگه اگر کسی بخواد فرهنگ مقوله فرهنگ زندگی رو در اسلام که نرم افزار تمدن اسلامیه و اگر کنار سخت افزار تمدن اسلامی قرار نگیره، در واقع ما اون نگاه تمدن سازی رو که امام میخواسته نداریم. ما خدمت سروران عزیزمون چند تا نمونه از این موارد رو که آقا رسیدگی کردن رو یکی دو تاشو تست داشتیم میکردیم که نشون بدیم این نکته این که ما داریم از تو فرمایشات آقا اجتهاد میکنیم در میاریم، نظر آقاست، نظر ما نیست. یه نمونش رو تو بحث علم دینی توضیح دادیم که آقا اصرارش این بود که شما چیزی که الان دارید به عنوان علم دینی ارائه میکنید، این علم دینی نیست. گفتیم اینا تو قم بیان فرمودن. یه نمونش تو بحث سبک زندگی اسلامی، چیزی که به عنوان سبک زندگی اسلامی ارائه میشه یا ظاهرگرایی افراطی یا سکولاریسم پنهان. چرا؟ چون اون مبانی که ایشون معتقده گفته نمیشه، چون اون آسیب ها گفته نمیشه. 5 مبنا و 2 آسیب. البته ما در بحث اخیرمون به اینم رسیدیم و انشاءالله به این میپردازیم که تازه این نگاه تمدن سازی که آقا میفرماد باید به وجود بیاد بر اساس تازه یه مبنای مهم به قرآنی است که ترکیب جامعه رو ترکیب حقیقی میدونه. اونم ایشالا از هم کرد، اونم از اون شاه بیتای اندیشه آغاز که همین ایام سال 95 در واقع ماه مبارک رمضان در سال 95 رسماً اعلام کردن و تقریباً با بعضی از این بخشایی که الان ما تو محافل دینی داریم فاصله گرفتن نظر آقا این هم معذور کنم. بعد تو آسیب‌ها وقتی وارد شدیم یه آسیب رو گفتیم آقا به عنوان ایدئولوژی زدایی تخریب کردن. آسیب ایدئولوژی زدایی رو توضیح دادیم، گفتیم الان شما نگاه میکنید حرکت سیاسی انقلاب یه طوریه که خروجی بحثایی که الان تو عرصه سیاست داره اتفاق میفته نشأت گرفته از اون نگاه ایدئولوژی دیدن دینه. خوندیم بعضی از عبارات بعضی از روشنفکران مثل آقای سروش رو که میگفتن که بعد اگه کسی دین رو ایدئولوژی دید اون موقع ما باید قبول بکنیم که به زور باید مردم رو ببریم بهش. عین این عبارت هاست. اگر کسی بخواد فتوا بده که من نمیتونم مردم رو به زور به بهش ببرم باید دین رو از ایدئولوژی فرده تر ببین. آقا اسمش رو گذاشته این ایدئولوژی زدایی، به تعبیری که الان تو فرق سیاسی ما خیلی نشون میده خودش رو، تعبیری که آقایی میکردن گفتن دموکراسی رأس‌ها به درد نمیخوره یا به درد میخوره یا دموکراسی رأی‌ها، رأی به معنای باور، اونجا رأی به معنای باور نیست که من با دموکراسی رأس‌ها باید کار کنم که با دموکراسی رأی‌ها باید کار کنم. بعد انتقاد میکردن این آقایون به شریعتی که تو چرا از دموکراسی رأس‌ها فرار میکنی میری دنبال دموکراسی رأی‌ها، برای اینکه برسی به دموکراسی رأی‌ها دین و ایدئولوژی می‌گیری. یعنی من بین خودم و خودم اینکه دارم میگم این نگاه آقا رضا، من دیدم تنها کسی که از این جهت شریعتی رو تایید میکرد آقا، علارغم این که صریحا میگفت اشتباهات بزرگ فکری در شریعتی وجود داره، علارغم اینا این نکته را که نه این نکته را آقا مثلا از کی اینا رو میگفت، بعد یه دفعه سرکلش تو بعضی از تفکرات روشن فکری در اومد که بعد مشکل اصلی ما با شریعتی اینه که شریعتی دین رو میکنه ایدئولوژی، وقتی دین رو میکنه ایدئولوژی دین طبقه مفسر میخواد به نام روحانیه، وقتی دین رو میکنه ایدئولوژی مجبور از دموکراسی رأس‌ها یعنی کثرت بدون چیز بگریزه بره دنبال دموکراسی باورها، و اگر بره دنبال دموکراسی باورها نه دموکراسی رأس‌ها گنده ها گنده ای رأی دادن، اگر بره دنبال دموکراسی باورها مجبوره بگه که بله چه اشکال داره ما به زور مردم رو ببریم بهش. طبقه حاکم مفسر روحانیتی وجود داره که از باب این که مصلحت در واقع باوره مردم رو به باور برسونیم، نداریم دموکراسی رأس‌ها اتفاق بیفته. ما گفتیم این آقا تبدیل آسیب، آقا میفرماد تفکر تمدنی ما وقتی درست میشه که بحث ایدئولوژی زدایی را تو انقلاب اسلامی تحت تأثیر بشه. یعنی آدم نگاه که میکنه به این نگاه ایشون، حالا عرض میکنم و تو این تتمه کما این که آقا میخوان بگن یه آسیب دیگه ای تو این بحث نرم افزاری ما داریم که کسی بیاد فرهنگ اسلامی را انکار کنه یا فرهنگ غرب را فرهنگ مهاجم تصویر نکنه. اگه کسی آمد فرهنگ اسلامی را انکار کرد یا فرهنگ غرب را فرهنگ مهاجم ندید، یعنی زیر بار تهاجم فرهنگی ندید، موضوعی که از این کارهای بسیار بسیار ارزشمند ایشون تو چهگیری نرم افزار در واقع تمدن اسلامی ما تمدن دینی ما اینه که میفرماد اینم آسیب اینه. من تعبیری رو که گفتم تو عبارات ایشون بسیار بسیار زیبا اومده و ما قرار شدیم مقداری این تعبیر رو هم به عنوان آسیب دوم تحلیل کنیم، یه مقداری نه بیشتر از اون که ما نیاز داریم بگیم اینا جز مبانی نگاه فقه تمدنی ما، ولی اینیم که بگیم اینا مال ما نیست، مال آغاز اعتقاد آغاز آقا اونجا که این بحث رو در باره فرهنگ زندگی مطرح میکنن میگن دو سه نکته پیرامون ایجاد این وضعیت به الزاماتی که این دنبال این فرهنگ رفتن برای ما ایجاد میکنن وجود دارد. الزام اول با مسئله برابر کردن، یعنی مسئله نگاه ایدئولوژی که ما تحقیل کردن کردن و مسئله فرمستر بودن ایمن ایدئولوژی رو انکار کردن، اینو بحث میکنن خیلی که من بهش اشاره کردم. بعد میفرمان که نکته دومی در اینجا وجود داره و آن این است که ما برای ساختن این بخش از تمدن اسلامی به شدت باید از تقلید پرهیز کنیم. تقلید از کسانی که سعی دارن روش‌های زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملت‌ها تحمیل کنند. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این زورگویی و تحمیل تمدن غربی است. بعد خیلی عالی درست می‌کنند. یعنی این معناش این نیست که ما با غربیا پدرکشتگی داریم. حتی پدرکشتگی هم داریم. یعنی ما هم پدرامون هم کشتن. این بحثی نیست. اما این معناش این نیست که ما با غربیا ستیز داریم. ضد حیث ضد آمریکا، یعنی شعار نمی‌خوایم بدیم. این یه مطلب دیگه پشتش خوابیده. و اون مطلب اینه که اگر ما رفتیم دنبال این که فرهنگ مهاجم رو مهاجم ندیدیم، یا به تعبیری که قبلا خوندیم از آقای مطهری فرهنگ واحد اسلامی را نپذیرفتیم، اون مطلب مهممون اینه که در واقع نمیتونیم فرهنگ زندگی رو به شکل اسلامی تدوین کنیم. تعبیر قشنگ ایشون تو اول بحثشون این بود که ما باید بیاییم چیکار کنیم؟ یک مقوله‌ای در اینجا مطرح می شود به نام مقوله فرهنگ زندگی. باید ما دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی را تبیین و تدوین کنیم به شکل مطلوب اسلامی تحقق بدهیم. آقا نظر مبارکشون اینه که کسی می تونه این فرهنگ را تدوین و تبیین کنه که به وزیر فرهنگ اسلامی فرهنگ و اون مبنایی که حالا بهش میگیم مبنای توحیدی یا مبنای انسان شناسانه یا مبنای حالا اون پنج مبنای بعد عرض میکنیم عمدهش گفتی توحیده. کسی که در واقع فرهنگ فرد و مهاجر تلقی نکنه، اون مبنای در واقع نگاه ما را به فرهنگ اسلامی قبول نداره، اون دیگه نمیتونه تو نرم افزار تمدن اسلامی وارد شه. اینش هم مدعای ما. ما مدعامون اینه، ما میگیم این نگاهی باید به دین کرد. این نگاه الزاماتی رو داره که بهش میگیم نگاه ابتدایی به تولید یه تفکر دینی. آقا میخوام بفهمم این اگر اتفاق نیفته، من نمیتونم نگاه حکومتی، نگاه تمدنی، فقه مضاف داشته باشم. نمیتونم داشته باشم. حرف ما اینه. آقا میفرما ببین من باید اینو بدونم که خلاصه رسمن باید بدونم که اینجا یه تمدنی دارم که داره یه فکری را تحمیل میکنه به من، که این فکری که به من تحمیل میکنه با اون نگاهی که من تو مبنای نرم افزار تمدن دینی دارم ناسازی کنم. ازم کردی این نظر آقا باز ناظره به اون نکته بسیار بسیار خوبیست که من باید متحری دارم. یعنی آقا ببینید من میخوام این شخصیت رو بشناسید. یعنی آقا اونجا این امتیاز به شریعتی، این که شریعتی با ایدئولوژی کردن داره اون حیث در واقع ایمان را و حیث رفتن به سمت در واقع باور را به تعبیری که آقا میگن دموکراسی رأی ها، یعنی باورها را تقویت میکنه و باید انصافا این مزیت رو شریعتی گفت. من رو همین تحریف توی نامه تاریخیش که به امام نوشتن اینو میگم چون ایشون معتقد اسلام ایدئولوژی. ولی اشکالی رو که آقای شریعتی داره باز آقا اینجا ایشون قبول نداره که ما فرهنگ اسلامی داریم. ما هم الان بحثمون نقد و بررسی اون مبنا نیست، میخوام نگاه آقا رو به این نکته بگیم. گفتیم مرحوم آقای مطهری اینجا یه نامه نوشته به امام که اینا اومدن میگن که فرهنگ زائده قوم و نژاد نیست که بده، بلکه زائده تاریخ، تاریخ 2500 ساله ای داریم که برای ما فرهنگ ایرانی درست میکنه. فرهنگ ایرانی 2500 ساله کنار ایدئولوژی اسلامی ما، اسلام ایرانی رو تحویل ما. ببین من الان نگاهی که بخواهم بندازم به این نرم افزار تمدن دینی و تمدن اسلامی، نگاه اینه که اگر فرهنگ رو از دست دادم، به تعبیر آقا فرهنگ رو اگر از دست دادم، اون موقع نتیجهش این میشه که من در واقع یه مدلی رو از دین ارائه میکنم که این مدل ایدئولوژی داره اما فرهنگش اسلامی نیست. من باید متعلق این رو اسمش رو اسلامی ایران. شما الان تو وضعیت سیاسی کشور نگاه میکنید او طرف یه جریانی رو میبینید که میاد میگه نه من الزام ندارم مردم رو با زور ببرم بهش. این طرف یه جریانی رو دارید میبینید که میاد میگه من اسلام ایرانی دارم. ما عرضمون اینه آقا میگه اینا دوتا متأثر از دوتا آسیب. یه آسیب اون نیست که میخواد شعارهای در واقع ایدئولوژی که دهه 60 رو انکار کنه. یه آسیب اون نیست که آمده تحت تأثیر یه تفکری فرهنگ واحد اسلامی رو خراب کرده. اگر کسی تو این نگاه تمدنی این دوتا آسیب رو رأساً بهش نپردازه مشکل پیدا نمیتونه به تمدن اسلامی برسه. دیگه فرق نمیکنه کدوم گرایش سیاسی باشه. از اینجا معلوم میشه که مشکلات ما تو جریانات این گام اول انقلاب مال نشناختن این آسیب است. آقا در بحث علم دینی باز همین یه طور دیگه فهمیدن. فهمیدن این نیست که من میام برای یکی بگم وارد تولید علم دینی شدن از این شدن خلاصه حقای قلبی ها رو بیارم رو پاش کنم خونی به بالت های آقا هم سازی حقای قلبی ها و تبخور در حقای قلبی تبیر آقا تبخور اون منوش علم دینی نیست. این منوش ورود به این عرصه نیست. آقا می فرماد این همینه اینجا بگیم لذا نگاهی که من اینجا میخوام برای عزیزانم تقویت کنم اینه که این مرد فقیه فیلسوف یه حرف داره میزنه با یه مدل تو علوم انسانی وارد میشه همین رو تکرار میکنه با آقای حداد عادل همین اشکال میگیره که خوندیم به حوزه علمی همین رو میگیره که خوندیم عباراتشو که یه مشترک لفظی داره اتفاق میفته. تو بحث سبک زندگی همین رو تکرار میکنه. توی در واقع تحلیل آسیب ها یه گونه منسجمی 40 سال 50 سال داره یه مطلب میگه که این نگاه این آسیب ها رو داره. یه بحثی رو از آقا دارم من تحقیق میکردم به زمانی اسمش رو گذاشتن روشن فکری بیمار. آقا اعتقادشون اینه که این روشن فکری بیمار معلول اینه که اون کاری رو که ما باید انجام بدیم ندادیم تو حوزه علمیه. حالا خود این بحث روشن فکری بیمار رو که من تعقیب میکردم خیلی عالی رسیدگی کردن روشن فکری بیمار مخرج مشترک این دوتا آسیب. چون روشن فکرانی که ایدئولوژیزو دایی می کنن چون روشن فکرانی که فرهنگ واحد اسلامی رو نمی پذیرن نظر ایشون اینه این روشن فکرانی بیمار اینطور یادمه وقتی باید باید شریعت ما از هم نظر بدن گفتن یه جلسه ایما بیمار شریعتی در مشهد و آقای چیز هم بود اسمه همین که قلب زندگی رو جلال بعد شریعتی شروع کرد انتقاد به روحانیت جلال بهش گفته بود چرا تو انتقاد به روشنفکران نمی کنید روشنفکرهای قلب زنده. آقا تو این بحث خیلی عجیبشون یعنی این دقت عجیبشون جالبه وقتی میخواد شروع کنه بحث روشنفکری بیمار رو مطرح کرد بکنه حرفشون این حرفشون اینه که من بارها گفتم که روشنفکری در ایران بیمار متولد شد. مقوله روشنفکری با خصوصیاتی که در عالم تحقق و واقعیت دارد باید نگاه با آینده فرزانگی و هوشمندی احساس درد در مسائل اجتماعی به خصوص آنچه که مربوط به فرهنگ است درش مستتر باشد. در کشور ما بیمار و ناسالم و معیوب متولده، چون الان اون سابقه تاریخی رو میگن میرزا حکم خان ارمنی و میرزا فتحعلی آخوندزاده و حاج سیاح محلاتی که اینا اوردن فرهنگ غربی رو وارد ایران کردن، بعد میگن که اینا به شدت نامطمئنن، دلالان اون قضیه رو بهترند و اون سابقه رو میگن. من یه حالا تحلیلش برای من جالبه، این بیماری چه بود، کجا بروز کرد، این رو از زبان آل احمد میگه بگم برای تو خیلی صحبت من برام این مهندسه منظومه ای فکر آقا جالبه. اونجا که میخوام به شریعتی انتقاد کنم میزنش بروی آل احمدی که اسلام داره روشن فکریه، ایران روشن فکریه بیماریه. تعبیر آقا اینه که میفرمان که آل احمد در مشخصات روشنفکر میگوید که روشنفکر کسی است که اولا مخالف با دین و مذهب
سیستمش اینه،
یعنی روشنفکر لزوما بایستی با دین مخالف باشه. دوم علاقمندی به سنن قدیم اروپا رفتگی و اینطور چیزها. سوم هم درس خواندگی. این دیگر برداشت عامیانه از روشنفکری نیست فقط. و آقا میفرمان که جمعش میدونید جمع این خصوصیات ها در چیه؟ در اینه که باید به اعتنایی به سنت های دینی و فرهنگ خودی و دیگر اعتقاد به جهان بینی علمی و متأثر بودن از حرف های شدید غربی تو مسئله علمی. و آقا میفرمان این روشنفکری بیمار معیوب انقلاب اسلامی که به وجود اومد خیلی عالیه. بعد از پیروزی انقلاب روشنفکری در ایران بعد نیفتاد، روشنفکری وجود داشت اما در واقع یک روشنفکری مویدی به وجود آمد. در دوره انقلاب شاعر، نویسنده، منتقد، محقق، کارگردان، سینماگر، نمایشنامه نویس و نقاش از دو قشر پدید آمد. یکی از عناصری که انقلاب اینها را به وجود آورده بود، دوم عناصری که از دوره قبل از انقلاب بود. انقلاب اینها را به کلی قلب ماهیت کرد. برای اولین بار بعد از گذشت تقریبا 100 سال از آغاز تحرک روشنفکری در ایران، روشنفکری بومی شد. آن کسانی که در مقوله‌های روشنفکری فعال‌تر و در مرکز دایره روشنفکری قرار دارند، یعنی نویسندگان و شعرا، تا برسد به قشرهای گوناگون مثل هنرمندان و نقاشان، برای اولین بار در این کشور مثل یک ایرانی فکر کردند، مثل یک مسلمان حرف زدند. محصول روشنفکری و هنری و ادبی تولید کردن، این یک دوران جدید. بعد آقا میفرماد این دوران ادامه پیدا کرد تا وقتی که بعد از دفاع مقدس آدم احساس میکنه که یک حرکتی شروع شده، میخواد روشنفکرها رو برگردونه به روشنفکری بیمار قبل از انقلاب. اسمش رو میذارن ارتجاع روشنفکری. آسیب شناسی جدی که ایشون دارن از بعد از دفاع مقدس و آغاز دوران سازندگی، بعد از تفکرات اصلاحات، خیلی قشنگ آسیب شناسی میکنه. من خدا میدانه با حیث سیاسی این بس اصلا کار ندارم. من عرضم اینه، آقا دارن روشن فکری میکنن که چرا در مقوله فرهنگ زندگی عربی تو جریان روشن فکری معیوب ما بعد دفاع مقدس ارتجاعی پیدا کرد، بعدش تا خالص سال و اتاق فکرهایی که به وجود اومد تا یوم ناخاز سیستم های اجرایی کشور رو به شکل کلان در همه احوال، من فقط با قبایستگانه حرف نمیدارم، من با سداسی ما حرف من با جاهایی که هر جا که ما با فکر رو این نقوله سرکار رو بکنم، من میخوام از آقا رو ببینم. آقا فرمایششون اینه، یه اتفاقی افتاده، این اتفاق من تو حوزه نتونستم مدیریت کنم، من تو دانشگاه نتونستم اینو مدیریت کنم، لذا یه روشنفکری معیوبی داشتم که یا میگفت اسلام فرده تر از ایدئولوژی است، یا میگفت ایدئولوژی هست فرهنگ اسلامی نیست. اگر این رو نتونم مدیریت کنم، آقا تغییر میکنه. میگم بعد از دفاع مقدس یک جریانی شروع شد، من فقط یه چند تا از عبارت رو ایشون بخونم که بعدا شما مراجعه کنید، خیلی تقابل تقابل عجیب نیست. آقا من میگم که شما نباید اجازه بدید این که میگویم نهایت اجازه بدهم مقصودم نیست که حالا بلند شدن دعوا کنن، نخیر. میدان روشنفکری، میدان مشاور امثال ایرانیست، میدان فرهنگ روشنفکری، میدان همان فرهنگ است. ابزارهایش ابزارهای فرهنگی است. این هم توقع آغاز از ما اگه اسمشو میذاریم اینجا به وجود بردن یه اندیشه انتقادی بر اساس اون مبانی اسلامی و قرآنی و اینکه اینو حلش کنیم. باید در میدان جوانانی که اهل مقولات روشنفکری هستند باید در این میدان فعال شدن و توضیحاتی میدن که خلاصه بیا بله آن نسلی، آن جوانی که بخواهد به یک مجموعه غرغوری مذهب، بی ایمان، بی اعتقاد به بنیادهای اخلاقی و دینی و معنوی دل بسپارد، زیر پای خودش را شروع کرده و از بین میره. بعد توضیح میدن، میگن ما باید اینجا علا ای حال ارتجاع روشنفکری این است، یعنی برگشتن به دوران بیماری روشنفکری، برگشتن به دوران بیغمی روشنفکران، برگشتن به دوران بی‌اعتنایی دستگاه روشنفکری و جریان روشنفکری به همه سنت‌های اصلی نمونی تاریخ و فرهنگ این ملت. امروز هر کس این پرچم را بلند کند، یعنی برگرده به اون حالت، باید بهش بگید مرتجع. اسمش رو بگیم ارتجاع روشنفکری. بازگشت، بله، اگر این پرچم را بلند کرد، پرچم بازگشت به روشنفکری دوران قبل از انقلاب با همان خصوصیات، با همان جهت‌گیری ضد مذهبی و ضد سنتی مرتجع است. اسمش ارتجاع روشنفکری است. از ما اینه، ما می‌خوایم بگیم آقا هر جا وارد شده اصل مسئله‌اش اینه که من یه مبانی دارم، یه آسیب‌هایی دارم. مبانی رو اشاره کردم، تفصیلش رو میدم. آسیب‌ها رو تو این دو سه تا بحث به شکل نمونه‌ای دارم میگم که این مبانی پنجگانه و این آسیب‌های در واقع دوگانه سبب میشن که من نتونم یه نگاه تمدنی به دین داشته باشم، سبب میشن که من نتونم اون مطالبه اون تحولی که ما در مردم نسبت به دین به وجود آورد به وجود ادامهش بدم. و اگر این در واقع اتفاق در حوزه علمیه، در نظام اسلامی، در نظام دانشگاهی که میخواد سر اینها کار کنه که من دوستان دانشگاه امام صادق و دوستان دیگه گفتن، یا در مؤسسات علمی، اگر این نگاه درست نشه کار خراب میشه. حضرت آقا بعد از این تحلیل که آسیب ها اینن و مبانی پنجگانه اینن، شروع میکنن یه نگاه امتدادی به این پنج مبنا کردن. اولین مبنایی که ایشون بهش نگاه امتدادی میدازن مبنای توحیده که انشاءالله من تحلیل و تفصیلش رو میذارم برای جلسه بعد که این پنج مبنا را با تحلیل امتدادی در فرمایشات آقا ما تحلیل بکنیم و نشون بدیم که این پنج مبنا متخذ از نگاه امامه با تقریر آقا و این پنج مبنا به اضافه این دو تا آسیبی که گفتم میشن مبانی فقه حکومتی ما. تا انشاءالله بعد از توضیح اینها رو با اندیشمندان مثل مبانی تحریر مثل این پنج مبنا و بزرگان مثل آقای دیان شریف و استن شما مقایسه کنیم ببینیم به کجا می‌رسیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.